خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند، اجماعا صلوات رو قرا خط بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد. السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث و صحبتمون درباره 40 حدیث بود که پیغمبر فرمود علی جان باید از این سنخ مطالب را به مردم رسوند، مردم بشنوند و عمل کنند. تا به اینجا رسیدیم که فرمودند بلا تمشی به نمیمه، علی جان به مردم برسانی. نمامی کردن، سخنچینی کردن، دو به هم اندازی، نزاع ایجاد کردن، جنگ افروزی حرام است و گناه است. انسان زبانش رو حفظ کنه، اسرار زندگی مردم رو حفظ کند، از خبرکشی بپرهیزد. ولا تلف بالله کاذبا، قسم دروغ به خدا هم نخورد. دیشب هم عرض کردیم که قسم راست خوردن کراهت دارد، مگر برای اثبات حقی یا برای نشان دادن اهمیت یک موضوعی. در روایات داریم وقتی که کسی دروغ میگوید، گند و بو و تعفنی از دهنش میاد بیرون، میرود به عرش خدا میخورد. حاملان عرش خدا میگن آه این گند و بو از کجا آمد؟ میگن فلانی، فلان خانم، فلان مرد، فلان شخص در روی زمین دروغ گفت، نسبت ناروا به افراد داد، یا تهمت زد، یا بد گفت، این گندبو از دهن او هست. و ملائک آسمون او رو لعنش میکنن و گناهی معادل با 70 زنا، جرمی معادل با 70 زنای با محارم براش مینویسن. به خدا اگر وظیفه نبود، نقل این مطالب برای بنده خیلی سنگینه، واقعا سنگینه. چرا؟ آسان که نیست انسان این مطالب رو بنده. خواهرها گوش برید، زنها صحبت نکنید. ولا تصرف، یکی دیگر از نکات مسئله اسراف است. یعنی علی جان به مردم برسانی که اسراف گناه هست، حرام است. امام رضا وقتی گناهان کبیر رو میشماره، یکی از اونا اسراف است. کلو وشربو ولا تصرفو، بخورید، بنوشید، بپوشید، زندگی کنید، از نعمتهای خدا استفاده کنید، اما نعمتهای خدا رو ضایع نکنید، خراب نکنید. ببینید باز نکته ای که باز توجه کنیم، تنها اسراف همونطوری که عرض کردیم در آب و برق و خوراک و پوشاک نیست. گاهی اسراف در جوانی، در عمر، در وقت، اسراف وقتها گناست، به بتالت گذراندن وقتها گناست. ما الان این ایام در این مجالس جمع میشیم، حضور پیدا میکنیم، این دقایق و لحظات رو باید حتمانه بهش اهمیت بدیم. این سفرا داره جمع میشه. ببخشید صلوات قد بفرمایید. پراید 89-121-36 زارم مثل این که مزاحم عزیزان بردارن. صلوات قد بفرمایید. اسراف در اینها بدتر از اونهاست. او دو ماه محرم و سفر داره تمام میشه، این سفره‌ها داره جمع میشه. ببینیم تو این دو ماه چه کردیم، چقدر مسئله یاد گرفتیم، چقدر حدیث شنیدیم، چقدر آیه شنیدیم، چقدر خوب شدیم، چقدر به خدا نزدیک شدیم. حواس ما جمع باشه. گاهی میبینید مسئله اسراف، لباسا هنوز قابل استفاده است، کفشا قابل استفاده است، نان قابل استفاده است، میوه قابل استفاده است. فورا دیگه نانا رو که بزنید تو سطل نان خشکی با نمکی عوض کنم. لباس هم که دیگه مد افتاده و دیگه خیلی خوب نیست و تو مد نیست و اینم بالاخره حالا رد کنیم. کفشا دیگه الان دیگه آره کنه شده یا رنگ و روغنی نداره، دیگه رها کنیم. خب اسراف در زندگی رزق روزی رو کم میکنه. تا اونجایی که امکان دارد باید استفاده کنیم. مخصوصا این توصیه رو عرض میکنم، یکی از اسرافایی که زیاد میشه مسئله نانه. درسته که بعضی از یعنی واقعا خبازان دانوایی یا اینا مجرمن، نانها رو نمیذارن خمیرا ور بیاد، نان وقتی میمانه چون خمیرش ور نیامده بیات میشه، دیگه قابل خوردن نیست، اذیت میشه انسان. اونا این گناهان رو انجام میدن. ما یه زمان برای صنف خبازان صحبت میکردیم، مفصل اونجا گفتیم که یک سری این اسرافا و این گناها و این اطلاف به دست شماست. سابقه وقتی نانا وقتی خمیر ور می آمد، نانای خوب می موند، 12 روز 15 روز گاه 1 ماه نان می ماند، هیچیش نمی شد. 10 روز یه مرتبه تو خانه خمیر می کردن، همه تنور داشتن. الان در بعضی از روستا هم هست نان وقتی تازه خوش می شد خوشمزه‌تر بود. ولی حالا بالاخره گاهی انسان این نان خشک رو فورا تو سطل آشغالی نریزه، تو سطل بالاخره نان خوش نریزه. گاهی انسان هفته که دوبار آب گوشتی آب گوشت نشه اشکنه درست کنه، آب دو درست کنه، بالاخره اون غذایی که جنبای تقریبا مقدارکی نیاز به نان داره مثل اشکنه و اینا، این غذای سنتی تعطیل نشه. بعضی از بزرگان مقیدن که حتمانه نان خوش رو کم جمع کنن. این اسراف، این نعمت خداست. پیغمبر چقدر سفارش میکردن، وقتی نان رو میگرفتن میبوسیدن، اکرمو عظمو، نان رو میبوسیدن، تکریمش میکردن، میفرم احترامش کنید. خدایا بین ما و بین نان فاصله نینداز. خب وقتی ضایع کردیم، اسراف کردیم، خلاصه با نمکی عوض کردیم، اون وقت یواش باش نان گران میشه. درسته بالاخره، اما گفتم یه سر نخین گرانی هم دست خودمون هست. در صورت توی همه چی امام صادق علیه السلام دید یه آقایی یه سیبی رو خورده نیمه کاره انداخته، امام ناراحت شد، عصبانی شد، فرمود چرا این ضایع کردن، چرا اسراف کردن؟ میگه نمیدان ادی هستم اینا معتاجم. گاهی خیار میخواد پوست بکنه، سیب میخواد پوست بکنه، آنقدر ستم میگیره نصف خلاصه سیب و خیار رو با پوست میکنه بعد میرزه بیرون. در صورتی که باید پوست رو نازک گرفت، میوه‌هایی رو که میخواد پوست بکنه سواسش جمع کنه که خیلی بالاخره ضایع نکنه. بس اسراف رزق روزی رو کم میکنه، از گناهان کبیره است. نکته بعدی که باید به مردم رسونده شود، ولا تشهد شهادت زور. انسان شهادت دروغ نده، جایی که نبوده چیزی که ندیده نیاد به صرف این که دوست منه، قوم منه، خیش منه، دوست منه، حالا من به نفع او شهادت بدم. انسان باید شهادت رو به حق بده، به جا بده. چقدر گاهی تو این دادگاه ها افراد حاضر میشن به دروغ شهادت میدن، پول میگیرن، رشوه میگیرن که حق رو ضایع کنن، حق رو باطل کنن، به نفع دیگری به دروغ شهادت بدن. این کم گناه نیست، کم معصیت نیست، بیداد میکنه گاهی تو این دادگاه ها، به این از گناهان کبیره است. فرم ولا تشهد شهادت زور لعهدن قریبن کان او بیدن. حالا این کسی که من میخوام شهادت دروغ بش بدم فرقی نداره، دوستم باشه، رفیقم باشه، بیگانه باشه، هر که باشه، من نباید شهادت به دروغ بدم. اون چه که حقیقت داره همون رو بگم. دقت فرمودین. و ان تقبل الحق ممن جاء به صغیرن کان او کبیرا. اگر کسی حق رو گفت من حق رو بپذیرم. حالا این کسی که حق رو میگه غریبه باشه یا آشنا باشه، بزرگ باشه یا کوچک باشه، صغیر باشه یا کبیر باشه، اگر کسی حالا حرف حق رو زد به جرم این که این فقیره یا کوچکتره یا فلانه یا جوانه یا بچه، نه دیگه من با حق رو قبول کنم، بپذیرم. مؤمن دنبال حقه. اگر بگیم علیون الحق و الحق و ما علی لیفترقا، علی با حق است و حق با علی است، بس ما هم باید تبعیت کنیم از علی علیه السلام، از انبیا که حق رو میگفتن و خودشون هم تبعیت میکردن، باید حق رو شناختیم تبعیت کنیم. الان در مجلس قبلی هست کردیم که حضرت فرموده اگر میخواب بهش بروید باید حق رو بشناسید و از این حق تبعیت کنید، باطل را بشناسید و از باطل اجتناب کنید. چون باطل شناسی خودش بی بله یک رکن قضیه است، دوری کردن از باطل هم باز خودش یک حسابی است. پس فرمودن ان تقبل الحق ممن جاء به صغیرا او کبیرا. حالا هر که آمده شهادت و حق رو داره میگه، ما حق رو بپذیریم. و لا ترکن الى الظالم و انکان حمیما قریبا. از ظالم تبعیت نکنیم، از ظالم دفاع نکنیم، از ظالم حمایت نکنیم، اگرش این ظالم بهترین و نزدیکترین اقوام ما باشه، بهترین دوستان ما اگر باشه، باز حق نداریم از ظالم تبعیت کنیم و فرمان ببریم و داغوی او باشیم. ظلم بده، از ظلم و ظلماتون بد چیزیه. و این کان حمیمن قریبا. و الله تمل بالحوا و لا تغذف المحسنه و لا ترائی. یکی از نکات دیگر فرمودند علی جان به مردم برسانی که از هوای نفس تبعیت نکنن. هوای نفس انسان رو به جهنم میبرد. زنها صحبت میکنید، زنها حرف نزنید، یه صلوات بفرستید. خدا انشاءالله عاقبت شما رو خیر کنم با این حرف زدنتون. بازم صلوات بفرست. عزت فرمودن ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان. خطرناکترین چیزی که من بر شما امتم میترسم دو چیزه: تبعیت از هوای نفس و آمال و آرزوی طولانی. تبعیت از هوای نفس، گر چه هوای نفس خواست ما بهش بدیم. هوای نفس از ما خیلی چیزی میخواد، گناه میخواد، دروغ میخواد، غیبت میخواد، لب و لعب میخواد، چهچرانی میخواد، بلحوثی میخواد، بالاخره همه چی میخواد. جلوی هوای نفس باید ایستاد، هوای نفس باید تربیت کرد، باید تسکیه کرد. فرمودن خطرناکترین چیزی که من بر شما امتم میترسم، پس دو چیز: تبعیت از هوای نفس و آمال و آرزوهای طولانی. از ده ها طریق این روایت رسیده. بنده دیروز وقتی این مستدرک ثانی رو مطالعه میکردیم، دیدیم این همین روایت از طریق شیعه و سنی و حنبلی و شافعی و همه نقل کردن که پیغمبرم فرموده، علی علیه السلام هم فرموده که از هوای نفستون تبعیت نکنید، از آمال و آرزویاتون تبعیت نکنید. چرا فرمودن قد افلح من زکا و قد خواب من دستاها؟ دقت فرمودیم. پس فرمودن تمایل به هوای نفس پیدا نکنن. ولا تقذف المحسن، نعوذ بالله، خدایی نکرده نسبت ناروا به زن و مرد ندن، به صرف این که مثلا حالا زن و مردی با هم صحبت کردن، حالا یه پیامکی دادن، بله حرام، گناه که اگر زنی با مرد اجنبی، مرد اجنبی با مرد، خلاص با زن نامحرمی صحبت کنه، برای هر کلمهش خدا شاهد فردای قیامت 300 سال، اونم به سالهای اون دنیا افراد رو نگه میدارن، زندانی میکنن. من حتی در روایت رسیده ملعون است اگر زن نامحرم با مرد نامحرم به قصد مسائل نفسانی و خلاصه خدایی نکرده مسائل شهوانی صحبت کنن، مورد غضب خدا قرار میگیرن. اما حالا اگر یه اشتباهی کردن، حالا یه صحبتی کردن، یه حرفی زدن، ما نمیتوانیم به این زودی خدایی نکرده بگیم اینا ارتباط نامشروعی هم داشتن و خدایی نکرده نسبت کار بدن به اینا بدیم. ولا، بله فرمودن که ولا تقذف المحسنه، یعنی نسبت رابطه نامشروع و عمل زشت که من شرمم میاد نامشه ببرم نده به افراد، این کم گناه نیست. ریاکاری نکنه. یکی از نکاتی که باید به مردم برسد مسئله عدم ریاست، چون ریا شرک است. ان اخفف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، خطرناکترین چیزی که من بر شما امتم میترسم شرک اصغر است. وقتی گفتن یا رسول الله شرک اصغر چیست؟ فرمود ریا. ریا عملی که درش ریا باشه، تظاهر باشه، برای باریکلای مردم باشه، برای خدا نباشه، این عمل مردهه، این عمل بالا نمیره. خدا عمل خالص رو میپذیره. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. گفتن یه وقت بلول از جای عبور میکرد، دیدن یه مسجدی داره یه فردی به نام حاج رجب میسازه. گفتن بانی مسجد کیه؟ گفتن آقای حاج رجب. رب پلو حاج رجب گفت حاج رجب؟ گفت بله. گفت مسجد برا کی میسازی؟ گفت برا خدا. گفت برا خود خدا میسازی؟ گفت بله برا خود خدا میسازم. گفت واقعا برا خود خدایه؟ خود دیوانه بهت بگم برا خدا دیگه، خود خدا چیه؟ گفت خیلی خوب، خدا خیرت بده انشالله. شب که کارگرا رفتن، بلول رفت یه سنگ تراشید و نوشت این مسجد رو جناب بلول در سنه فلان در تاریخ فلان ساخته، خدا زو قبول کنه. شبانه رفت این سنگ رو صدر مسجد نصب کرد و رفت. فردا صبح حاج رجب آمد، دید عجب، مسجد من بسازم به نام بلول تموم بشه. دستور داد سنگ بیارین پایین، و آوردن پایین، و بلول آمد. آمد دید سنگ آوردن پایین. گفت حاج رجب؟ گفت بله. گفت چرا سنگ آوردی پایین؟ گفت دیوان مسجد من ساختم تو به نام تو تمام میشه. گفت حاج رجب تو گفتی برای خود و خدا مسازی که؟ گفت بله. گفت برای خودم اشتباه میشه، حالا مردم اشتباه کنم فکر کنن این مسجد رو بلول ساخته. خدا میدونه این مسجد که ساخته یا نه، میدونه یا نمیدونه؟ گفت میدونه. گفت خب حال مردم ندونه چه اشکال داره؟ گفت نه دیگه مردم باید. گفت پس حاج رجب بساط جمع کن، تو داری ریاکاری میکنی، برای خدا نمیسازی. کار سختی است برای خدا کار کردن. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. اونی که انسان رو میبره بالا همون عمل خالصانه است که فرمود کمترین چیز ریا شرک به خداست. این خیلی مهم، مال این بحث ریا خیلی مفصله که فرمود که الناس هالکون الا العلماء، مردم همه هلاک میشن مگر اونایی که دانستن. منظور از علمای اینجا علمای صنفی نیست که علمای روحانیت باشه، نه، هر کسی اونچه که میدانه عالم. الناس هالکون، مردم همه هلاک میشن الا العلماء، و العلماء هالکون، علمایان همه هلاک میشن الا العاملون، مگر علمای عامل. و العاملون هالکون، علمای عامل هم هالکن الا المخلصون، و المخلصین على خطر عظیم و لبلب جهنم مرکب. تازه اون مخلصین ها، اینا در معرض خطرن. پس اخلاص ما رو برای خدا کنیم، لله دین الخالص. حضرت زهرایم فرمودن ها اگر کسی خالصان عبادتش رو بفرستد بالا، خداوندم بهترین مساله رو براش میفرست، بهترین مساله رو براش بفرست. حالا ما چه کنیم که شر ریا نجات پیدا کنیم؟ راه نجات از ریا چیه؟ باید باور ما بیاد که اون چه که میخوام مردم با ریا کاری که میکنیم به ما بدن، به والله العظیم خدا هزارون برابرش میده. خدا هزارون برابر. اگه محبوبیت میخواییم، اگه شهرت میخواییم، اگه عزت میخواییم، اگه دنیا میخواییم، اگه پول میخواییم، در تحت هر عنوانی که داریم ریا میکنیم، باید بدانیم خدا بهتر اونو به ما میده. ولی اگر ما به این باور نرسیدیم، اون وقت در صدد این است که یک کاری خیلی انجام میدیم مردم هم بدانم، مردم هم بدانم. چرا؟ یه وقت در جلسات شب پنجشنبه این بحث شد، عزیزان شرف حضور دارن، که در چند جا هست ریا اشکال نداره. یکی فرمودن وقتی میخواد زکات بدید، وجات شرعیتونه بدید، علنم بدید تا مردم تشویق بشن. اون وقت در اون صورتی انسان با این انگیزه این کاری میکنه، ریا نیسته که، این ریا نیست، این خود خدا، خود پیغمبر دستور دادن برای تشویق مردم این کار رو کنید. یکی هم شما به مجلس عزا رفتید، به مجلس عزا رفتید، خودت به حساب عزا نشان بده که من آمدم. شاید مجالس دیگر همینه، اگه میدونی پس فردا این صاحب مجلس تو رو ببینه گلایه کنه، بگو فلانی نیامدی، در روز روزه داشتیم، در شب روزه داشتیم، نیامدی. شما برای خدا خودتو به نشان بده که بدون آقا من برای حرفت ارزش قائل شدم، برای مجلست احترام قائل شدم، من آمدم. این اشکالی نداره. اگر این ریای حرام این است که انسان برای جلب توجه مردم بدون اقراض الهی باشه، اون وقت است که حرام است و جایز نیست. خب نکته بعدی، یکی از نکات دیگر که باید به مردم برسد، ولا تقول لقصیر یا قصیر ولا لطویل یا طویل ترید و بذالک عیبهو. یعنی به مردم برسانید، عیابی نکنید، عیبجویی نکنید، مردم مسخره نکنید. به قد کوتاه نگی آی کوچولوی قد کوتاه، به قد بلنده نگی آی مثلا طویل آی قد درازه، که قصد عیبجویی باشه. این این عبارت خود پیغمبر را دقت کردین خواهرا، فرمود به قصد عیبجویی به مردم نگی قد درازه، به قصد عیبجویی نگی تغییرش نکنی آی قد کوچه مثلا آی کوچولو، آی قصیره، آی سیایه، آی مثلا لاغره، آی چاقه مثلا، آی بد قیافه. این حرامه که انسان بیاد به قصد ریاک، به قصد عیبجویی افراد نرفا بزنه. ویلون لکل لومزت نومزه لومزه، وای بهار هر کسی که اهل حمز و لمز باشه، یعنی با کنایه، با حرف، با صحبت بخواه عیبجویی کنه، طعنه بزنه، زخم زبان بزنه، طرف رو خدای نکرده معیوب کنه. پس این رعایت داشته باشیم، لا تقول قصیر یا قصیر، برای قد کوتاه نگاهی قد کوتاه، برای قد دراز نگاهی قد دراز، تورید به ذالک عیبه. چرا یه وقت شما داری آدرس میدی، سوال میکنم، میگه همون آقایی که قد کوتاهی داره، همون مثلا سیاه چهره، یا همون قد بلندی، میگی این اشکالی نداره، این قصد عیبجویی نداره، که این داره میخواه او رو بشناسن، آدرس بده بهشون، این اشکالی نداره. پس هر نوع عیبجویی، هر نوع عیابی برادران خواهران حرام است. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیر من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتم. سوء ظن پیدا نکنه، بدگمان نباشه، غیبت نکنه. در همین سوره حجرات قسمت آخرش این است، خواهرا ولا یسخر قوم من قوم، هیچ قومی حق مسخره کردن قوم دیگری رو نداره، هیچ زنی حق مسخره کردن زن دیگری رو نداره، هیچ مردی حق مسخره کردن مرد دیگری رو نداره. حضرت فرمود اون کسی که مورد استهزا و مسخره تو واقع میشه، تو شاید از تو بهتر باشه، به چه دلیل داری مسخرش میکنی؟ به چه دلیل داری او رو تعییرش میکنی؟ عیابی میکنی او رو؟ چرا فرمودن چند چیز را کوچک نشمارید؟ هیچ کس حق نداره به دیگری به چشم حقارت نگاه کنه. شاید اون کسی که تو به چشم حقارت به اون نگاه میکنی، اون از اولیای خدا باشه، ولی خدا باشه. شاید این خانمی که مورد مسخره خانم دیگر واقع شده، این زن از اولیای خدا باشه، از بندگان شایسته خدا باشه. پس هیچ کس رو نباید ما به چشم حقارت نگاه کنیم. چرا؟ یه وقت کسی هست که فسق علنی انجام میده، بیبنده باره، زن بد حجاب خودش آرایش کرده، با وز پابند به حجاب و حیای اسلامی نیست، مرد اهل عرق شراب بیبنده باری، اهل فساده، مصابه جداست. اما اگر ما عیبی مشاهده نکردیم، گناهی فسقی ندیدیم، حق نداریم به این زودی طرف رو مسخره کنیم یا آبروش رو بریزیم یا به چشم حقارت بهش نگاه کنیم. فرمودیش دعایی هم کوچک نشمارید، شاید اجابت دعا همون باشه. هیچ گناهی هم کوچک نشمارید، شاید غضب خدا در همون باشد. پس فرمودن به مردم برسانی که هیچ کسی نبا ولا ان لا تسخر من احد من خلق الله، هیچ کس از مخلوقات خدا را مسخره نکنی، تغییرش نکنی، به چشم حقارت بهش نگاه نکنی. فرمود اگر کسی به بنده خدای اعانت کنه، به من اعانت کرده. و ان تصبر علی البلا والمصیبه و ان تشکر نعم الله التي انعم الله انعم بها عليك، فرمود باز یکی از نکات که به مردم رسیده میشه، مردم را دعوت به صبر و بردباری در مقابل سختی ها و مشکلات زندگی کنین. زندگی مسلمان بودن، تقوا داشته، اینا سختی داره، دشواری داره. با سختی های دنیا و سختی های زندگی صبر کنیم، خودخوری نکنیم، چون اگر انسان خدای نکرده اهل صبر و بردباری نباشه یا کفر میگه، گاهی دست به خودکشی میزنه. شما اینایی که گاهی میبینید که دست به خودکشی میزنن، علتش چیه؟ در مقابل بلا و مصیبت ها صبر نمیکنن، ناراحت میشه، خودشو میبازه، دیگه میگه کم آوردم. وقتی انسان اهل صبر و بردباری نباشه، خیلی معاصی دیگری هم مرتکب میشه. و انتش کنن الله، نعمتهای خدا رو تشکر کنه، قدردانی کنه. و الله تأمن عقاب الله علی ذنبی، علی ذنب تصیبه او، و به مردم برسانید که از عذاب و عقوبت الهی ایمن نباشه. در یک حدیث خدا می فرماید که موسی، نصیحتت می کنم، موعظت می کنم، اولا تا زمانی که خدایی من به هم نخورده، تو در مشکلات زندگیت به غیر من مراجعه نکن، تا من هستم با من باش. دوم، موسی، تا زمانی ندیدی خزینه رزق من تمام نشده است، غم روزی مخور، بر هم مزن اوراق دفتر، که ایزد پر کند قبل از سه پستان مادر. نکته بعدی، موسی، تا این دقت کنی، این حدیث من برای این نقطش خوندم، فرمود تا زمانی که ندیدی خدا گناهانت رو نبخشیده است، مشغول عیب دیگر رو نباش، عیابی نکن. هر وقت که دیدی خدا از گناهانت بخشیده، همه رو عفو کرده، بعد اون وقت زبان به عیب مردم دراز کن. خب کی ما میفهمیم خدا همه گناهانم رو بخشیده؟ تا فردای قیامت نشه فردا معلوم میشه. خدا شد از پر سران نگذریم، اصلا خبری نیست که من چه کاریم تو چه کاری. این ظاهر قضیه را نمیشه خیلی نگاه کرد. پس موسی، تا زمانی که ندیدی من خدا گناهانت رو نبخشیدم، مشغول گناه ابجوی دیگران نباش. اون نصیحت چارم این است، فرمود موسی تا زمانی شیطان را مرده ندیدی، از مکر شیطان در امان نباش. شیطان هم که نمیمیره، شیطان هست، خداوند به او وعده داره انک من المنذرین الی یوم المن یا وقت المن. پس همیشه باید مواظب مکر شیطان باش. نکته بعدی، نتمن رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نباش. در هیچ شرایطی خدا اجازه یأس و ناامیدی از رحمت خودش رو به ما نداده. بقیه حدیث انشالله اگر زنده بودیم فردا شب، البته اگر چه ممکنه که فردا شب هم این روایت تمام نشه، چون شب 28 و دیگه شب 29 هم که خواب راجب به باز شخصیت و مقامات و مطالب پیغمبر اکرم و امام رضا و امام حسن باید صحبت کنیم، تا ببینیم فردا شب به کجای حدیث میرسیم. اصلاحات را بفرمایید. عزیزان رشته توسل بردن در خانه علی بن الاکبر، اشبه ناس خلقن و خلقن و منطقن و سیرتن به رسول الله. راوی میگرفتم خدمت امام صادق، عرض کردم آقا میان لذتهای دنیا کدام لذت زمه بهتره؟ میان لذتهای دنیا کدام لذت زمه؟ و میان غمها و قصه های دنیا کدام قصه از همه بدتره؟ حضرت فرمود میان لذتهای دنیا پدری باشه، جوانی داشته باشه، جوانش رو داماد کنه، روی تخت دامادی هر پدری آرزو داره که فرزندش و جوانش و داماد کن. این میان لذت های دنیا لذت خوب، اما میان مصیبت های دنیا و مصیبتی از همه بدتره، پدری باشه، جوانی داشته باشه، جوانش مقابل چشمش جان بده، دست پا بزنه، کاری از دست بابا برنیاد. راهی میگه تا به اینجا کشید، دیدم شروع کرد امام صادق گریه کردن، نشریختن، آنقدر گریه کرد، محاسن شریف حضرت خیز شد، ابهت حضرت منو گرفت، یه مقدار که بالاخره حضرت گریه کرد، آخر گفتم آجان من بد سالی کرده بودم، شما اینطور گریه کردی؟ فرمود نه، سال تو درست بود، اما یادم آمده جد غریبم حسین، اون لحظه آمد به بالین علی، سر علی را به دامن گرفت، دلش آرام نگرفت، صورت به صورت علی گذاشت، دلش آرام نگرفت، یه وقتی در زبان و در آور در دهن علی گذاشت، و قد استنت یا ولدی من الدنیا و همه و غمه و بقی ابوک وحیدن فریدا، بابا رفتی و راحت شدی، بابا دیگه که با تنها مونده، حسین جان، حسین جان گرفتارا، حسین جان، حسین جان، ای پسر من پدر پیر تویم، پدر پیر و زمین گیر تویم، سپه کوفه و شام ایستاده به تماشای شاه شهزاده، همه گویند حسین روی نش پسر جان داده، حالا گرفتارا حسین جان، حسین